أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وعلى بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. راجب نقش مقاصد در علم اخلاق بحث میکردیم و عرض کردیم که به همون نمط و روشی که راجب تأثیر مقاصد در فقه بحث شد، در تأثیر مقاصد روی اخلاق، علم اخلاق هم باید بحث کنیم. و گفتیم و یه بار راجب مقوله اخلاق بحث کنیم، بار دیگر راجب علم اخلاق. بیشتر ما تأثیر مقاصد رو و ملاحظه مقاصد شریعه رو در علم اخلاق داریم بحث میکنیم، گرچه بعضی از مباحث یا مشترک است یا گاهی تأثیر در اصل اخلاق، اصل به اصطلاح مقوله اخلاق دارد. و ما به اجمال چون داریم بحث میکنیم در این جزئیات خیلی توقف نمیکنیم، و الا اگر بنابر تفصیل بود شاید باید مثلا چند ده جلسه راجع به هر یک از این محورها بحث میکردیم. یکی دیگر از حوزه هایی که توقع میرود لحاظ مقاصد شریعه در حوزه اخلاق و علم اخلاق مؤثر بیفتد در زمینه هویت معرفتی علم اخلاق. قبلا عرض کردیم که این اصطلاح هویت معرفتی رو ما در خصوص علوم مختلف به کار میبریم. منظورمون مسائلی است از قبیل جنبه وجود شناختی علم، جنبه معرفت شناختی علم. اینکه در طبقه بندی علوم یک علمی جایگاهش کجاست، و احیانا در دسته بندی علوم این علم در زمره علوم عقلیه، در زمره علوم نقلیه، در زمره علوم ممتزج و امتزاجیه، آیا در اعداد علوم قدسی است، علوم دینی و مقدس است، آیا در اعداد علوم سکولار هست احیانا، یعنی هیچ ارزشی نداره اون علم. این نوع بحثا رو میگیم هویت معرفتی اصول علم. هر علمی جنبه وجود شناختی، مثلا این که آیا این علم از علوم حقیقیه یا از علوم اعتباری است، چون داریم پرسش وجود شناختی میکنیم، وجودشون این علمی حقیقی است یا اعتباری است. جز این بحث، این پرسش راجب نحوی وجود علم است. هر صحبت که در معرفت شناسی هم باز در واقع هم از این که خود علم رو بررسی معرفت شناختی بکنیم، و احیانا این که یک علمی آیا مولد معرفت هست یا نه سوال کنیم، خود علم آیا جمعی معرفت شناختی داره، چون علومی داریم ممکن جمعی حیث معرفت شناختی نداشته باشند. بعضی از علوم جمعی معرفت شناختی دارند، تولید معرفت میکنند. علم رو اینجا معنای وسیع داریم میگیریم، و احیانا به نحوی قواعد و مسائلی که در یک علم بحث میشه کارکردهای معرفت شناختیش رو مد نظر داریم. این نوع مسائل رو ما میگیم هویت معرفتی علم. حالا ببینیم اگر مقاصد رو در اخلاق، علم اخلاق وارد کنیم و اون دانشی که عهده‌دار بررسی فضائل و رذائل است و عهده‌دار آسیب شناسی و احیانا در صدد اصلاح اخلاق و خصائل و خوی انسان هاست، اگر ما مقاصد رو ملحوظ کنیم در روند این بحث ها چه تأثیری بر علم اخلاق خواهد گذاشت. در مورد فقه عرض کردیم از جمله تأثیراتی که خواهد داشت این است که چون مجموعه این مقاصد عمدتاً عقلی هستند، همه اینها مستند به آیات و روایات هم هستند، با اونجایی که دستبندی مقاصد رو مطرح می کردیم به خاطر دارید غالب اونها رو مستند کردیم به آیات، یعنی اینا استنادات قرآنی دارن، استنادات روایی دارند، اما در حال عقلی هستند. و اگر به هر حال مقاصد رو وارد یک علم بکنیم، مقاصد شریعه رو، و قهرن ورودش به این است که مقاصد رو به عنوان آیات همون علم قلمداد کنیم، بگیم این علم در صدد برآوردن همین مقاصد است. اگر این شد، در حقیقت یکی از پنج مؤلفه هر علم که غایت آن است، در اینجا غایت علم فقه و احیانا محل بحث ما علم اخلاق می شود این مقاصد که عقلی هند، عقلانی هند. خب وقتی یکی از ارکان و مؤلفه ها عقلی شد و با توجه به نظریه تناسخ که هر مؤلفه ای از مؤلفه های پنجگانه با چهار مؤلفه دیگه در تناسخ هند، سازگار هند، اونا هم قهرن از این جنس هن، از این سنخ هن. یعنی اونا هم حیث عقلانی دارند و باید داشته باشن، و الا نمی شود که یک مؤلفه عقلانی باشد مؤلفه های دیگه نباشند. با توجه به این وضعیت اون وقت حیث عقلانیت این علم تقویت خواهد شد، و تا حدی که بسا این علم در اعداد علوم عقلی قرار بگیره. پس یکی از تأثیراتی که میگذاره وقتی مقاصد رو که عقلانیست وارد میکنیم در فرایند یک علم به شراب میکنیم در اون علم، این تأثیر خواهد گذاشت که به اقتضاء اینکه این مقاصد از قماش عقلی هستند، حیث عقلی دارن، تقویت میکنن وجه عقلی علم را، و اگر احیانا قوت مضاعفی داشته باشن حیث عقلانیت قوت بیشتری پیدا کنیم، به حدی پیش میره که بسا اشراب مقاصد در یه علمی سبب بشه اون علم از علوم عقلی قلمداد بشه. در مسئله اخلاق قبل از عرض کردیم مکاتب مختلفی داریم. یکی از مکاتب اخلاقی و مدارس اخلاقی اخلاق عقلانی است. همین چیزی که عمدتاً تحت تأثیر در حقیقت حکمت یونانی به ما رسیده. به هر حال اونجا اخلاق رو یکی از سه قسم حکمت عملی قلم داد کردن، یعنی جزء حکمت انگاشتن، جزء حکمتی یعنی عقلی است. قهرن اگر ما بگیم اخلاق عقلی می شود و علم عهده‌دار آن حیث عقلیش تقویت میشه، ما به احیانا حکمت سنتی نزدیک میشیم در تلقی از اخلاق، منتها با این تفاوت که عقلانیت رو ما اینجا مستقیم از حکمت یونانی و حکمت سنتی اخذ نمی کنیم. نرفتیم اول ببینیم حکمت بر دو یا سه قسم کلان است و هر قسمی کلانی آن بر مثلا بر حکمت نظری و حکمت عملی هر کدوم به قسم سه قسم تقسیم می شوند، و بعد بیم بیگم یکی از اقسام حکمت عملی اخلاق است، اینجوری از اونجا شروع کنیم بیم به سمت عقلی، ارائه عقلی اخلاق، بلکه ما آمدیم از مبانی دینی از مقاصد شریعت این رو اخذ کردیم، از مقاصد شریعت دریافت کردیم این عقلانیت رو. این تفاوت هست. در نتیجه اگر ما بر اساس مقاصد و شریعه که عمدتاً عقلانی‌اند اخلاق رو عقلانی کردیم الا ولابد اخلاق همون نمی شود که از حکمت یونانی و به مثابه جزی از حکمت عملی اونها دریافت کرده باشیم. می تواند اخلاق عقلی باشد اما لزوماً تحت تأثیر میراث معرفتی یونانی نمی تواند باشد. لزوماً این نیست که تحت تأثیر اون حکمت، یعنی اگر به تعبیر دیگری ارزم تمامه، اگر ما چیزی به نام حکمت یونانی نمی داشتیم و اسلام آمده بود می رفتیم سراغ مقاصد شریعه و مبتنی بر مقاصد شریعه و مسابه غایات که بخشی از مبادیه ما علم اخلاق رو تأسیس می کردیم، عقلی می شد ولی یونانی نمی شد. اینو من می خواهم عرض کنم. بفرمایید. حکمت رو بس مراده با علم میگیرن، نه حکمت رو مراده با طبیعیات در حکمت و در فلسفه عقلیه، تجربی نیست. طبیعیات مطرح در فلسفه که نوعنم خونده میشه اون عقلیه، چون اینکه علم النفس هم عقلیه، اینکه روانشناسی و انسانشناسی، ولی باز عقلیه، این جزء الهیات من الالعام لازا بونم عقلیست، یعنی طبیعت عقلیست و فیزیک و طبیعت به اصطلاح تجربی به قول غربی ها در یه پارادایم دیگه است و داره در یه پارادایم و در یه گفتمان دیگه و جهان اندیشگی دیگری داره طبیعت رو مطالعه میکنه، کیهان رو مطالعه میکنه. برای اینکه در اون دوره‌های تاریخی علم اصولاً علم عقلی بوده، علوم تجربی به صورت تجربی محض، حالا ادعا میکنن تجربی محض، نه عقلی محض ممکنه و نه تجربی محض ممکنه، ولی به هر حال ادعاشون است که علم ما تجربی است. پوزیتیویست ها خصوصا میگن تنها مثلا منبع، تنها ملاک، تنها منطق ارزیابی تجربه است، حس است، ابزار حس است. اینا میگن ادعاشون اینه. این یک در واقع دوره جدیدی در تاریخ علمی که پیدا شده تو این دوره مدرن، تو این 400 سال اخیر. لذا اونا علوم رو میخوان بگن همه تجربی است و اصلا علوم غیر تجربی، فلسفه، حتی اخلاق، دین، اینها قضایا و گزاره‌هاشون بی‌معناست، شبه قضیه است. چرا؟ چون قابل اثبات نیست، قابل تجربه نیست. ولی قبل از این همه علوم عقلی تلقی میشد. طب هم حکما و فلاسفه طبیب بودن. ابن سینا در اینی که فیلسوف الهیات بود در این حال حکیم به معنای مثلا طبیب هم بود. به طبیب میگفتن حکیم. این بعد دیگه یه دور علم و نفس ما بگیم تا بفهمین چه جوری میشه، الان که نمیشه جواب اینو داد، ربطی به اصول هم نداره. اینا چون رفتی به بحثمون نداره وقت جلسه رو میگیری، من اجمالا اشاره میکنم در طب حکمی مبتنی بر اینه که میگه نفس بدن رو مدیریت میکنه، در چه بیماری و سلامت نفس رو با سلامت بدن رو با مدیریت نفس باید اعمال کرد، یعنی برمیگردونن به کارکرد نفس، چون بدن ابزار نفسه. در نتیجه بحث وقتی وارد بحث نفس مطرح میشه، انسانشناسی مطرح میشه، انسانشناسی که مطرح میشه انسانشناسی عقلی است، اینجوری میشه. حالا کم و بیش حالا مطالبه ها که با قانون آشنا نیستیم، نه با قانون تو کوچه و خیابون، نه با قانون ابن سینا، کاری به این کارا نداریم، ولی اگر اجمالا مراجعه کرده باشید متوجه میشید که البته قانون ابن سینا عقلی محض نیست، بسیاری از مسائلش تجربیه. حالا الان دیگه خارج از بحث من بخوام بعضی موارد عرض کنم. بله دیگه، ما علم نفس فلسفی رو طرح میکنیم، اونا روانشناسی تجربی رو مطرح میکنن. خب چیزی که مستقیماً تجربه بردار نیست، اونا میخوان با تجربه اثبات یا انکار کنن. مستقیماً اونا صرفاً آثار نفس رو مطالعه میکنن. خب پس بنابراین یکی از برایندها و دستاوردهای اشراب و اعمال مقاصد در اخلاق و اقرار به شأن مقاصد شریعه در اخلاق این است که اخلاق حیث عقلانیش تقویت میشه و علم اخلاق قهران از این جهت در واقع تقویت میشه. این یک اثر. اثر دیگه این که به هر حال ما وقتی میگیم مقاصد شریعه مقصد اخلاق است، روشن دیگه اخلاق میشه یه امر شرعی، یعنی اخلاق میاد توی قلمرو شریعت. یکی از سوالهایی که در روزگار ما بسیار سوال میشه و بسی آدمها هم بر این باور هستند که نسبت دین و اخلاق چیست؟ برخی از ما اینجور تصور میکنن که اخلاق امریست و دینم امر دیگریست، یعنی لزوماً اخلاق جزی از دین نیست. در نتیجه تدین مستلزم متخلق بودن نیست، متخلق بودن ملازم با متدین بودن نیست. این یه بحثیست که امروز مطرح میشه در فلسفه اخلاق، در فلسفه علم، در دو طرف مطرح میشه که نسبت دین و اخلاق چیست. ولی وقتی ما بیاییم در ملاک دینی بودن علم بحث کردیم، گفتیم ملاک معیار دینی بودن علم چیه؟ گفتیم معیار دینی بودن علم آن است که مؤلفه‌های خمسه یک علم دینی باشد که یکی از اونها آیته. به نتیجه اگر مقاصد شریعه رو بر اساس نظری اولا بپذیریم، بر اساس نظری تناسخ که مقاصد شریعه رو در به عنوان مقاصد اخلاق هم اخذ کنیم، وقتی میگیم به منزله مقاصد اخلاق به این معنی است که هر 30 مقصدی رو که شمردیم همه بشن جز مقاصد اخلاق هم، گفتیم اون 30 مقصد مقاصد الشریعه بالمعنی العام، یعنی حکمت عملی دین که یکیش اخلاق است. ولیکن هر مقدار از اون مقاصد که در اعداد مقاصد اخلاق قرار بگیرند مقاصد شریعت شده مقصد اخلاق، و وقتی امری غایتش دینیست طبق بعضی نظریه ها که ملاک و منات وحدت و تمایز علم رو غایت می دانند، اون علم می شود دینی. بسه نظری خودمون، نظری تناسخ، وقتی یه مؤلف دینی میشه نمیتواند سایر مؤلف ها الحادی یا سکولار باشند، چون با هم سازگار نمیفتند، بلزه علم به وجود نمیاد. لزومن مؤلف ها با هم و توامن میشوند دینی. وقتی یکی دینیه مستلزم آن است که باقی مؤلف ها هم دینی بشن.
وقتی که ملاک رو وحیانی بگیریم شاید بهتر باشه که برای کسایی که
اینهای
جدید میارن اونها میتونن
زیر مجموعه
اینا قرار بگیرن.
یعنی چی وحیانی بگیریم؟ اونم شدی
مؤلفه‌های دین
وحیانیه. نه یعنی چی؟
یعنی دین
و چطور میشه وقت اونایی که دین الهادی و دین سکولار میارن زیر مجموعه قرار بگیره؟
ما دین میشماریم، ما الان بهاییت رو دین میشماریم به خاطر
همین میشماریم،
چون در واقع
شما فهمیدید که ادیان دیگر را میاد زیر مجموعه. اگر ما بگیم وحیانی اونا از دین خارج میشن، دین نخواهند بود دیگه. نه فرمودید که اونا هم زیر مجموعه میان، عرض کنم که نه دیگه، اونا خارج میشن از اون صدق عنوان دین. حالا در هر حال در اخلاق هم همینطوره. البته میتونه اخلاق سکولار یا اخلاق حتی الحادی تعریف شه، ولیکن میشه اشتراک لفظی، برای اینکه اون یه مش آداب خشکه. اخلاق دینی و اخلاق قدسی با اخلاقی که فارغ از دین و جدای از دین احیانا طراحی بشه، او دیگه آداب است. لذا بعضی از جریان های جدیدن پیدا شده، اولا در دنیای غرب و گاهی در ایران هم چند دهیس مطرح میشه، تحت عنوان اخلاق کاربردی، خیلی از اینا آداب است در واقع، یا آمیزه ای از آداب و اخلاق است. و در هر صورت عرض ما این است که میتواند، یعنی میشود اخلاق کاربردی برگرفته از اخلاق دینی طراحی کرد، ولی اونی که در مصداق گاهی آدم گزارش های میبینه در کشورهای دیگه و خاصه در کشورهای غربی تحت عنوان شرکت های اخلاقی میگن، که اینا در واقع بناشون بر این است که اخلاق رو رعایت کنن، ولی اونی که رعایت میکنن بیشتر آدابه، نیست که قضای اخلاقی رو ملحوظ نمیدارند، ولیکن بیشتر جنبه آداب رو داره. بله، این که میگن آقا ما با صداقت با مشتری برخورد میکنیم، مثلا حقوق مشتری رعایت میکنیم، اینا خب بعضی جنبه اخلاقی و معنی که ما از اخلاق تلقی داریم پیدا میکنه، بعضیش هم نه، آدابیست، یه سلسله آداب و سنن رو باید رعایت کنیم. ما در دین هم یا آداب داریم، سنن داریم، یا اخلاق داریم. آداب چیزی در عرض اخلاق است. در هر صورت برایند دومی که میخوایم عرض بکنیم پیدا میکنه، اشاره به مقاصد در اخلاق قهرن بر اساس هم نظریه که میگوید منات وحدت تمایز علم غایت است، و هم بر اساس نظریه تناسب که میگوید تناسق پنج مؤلفه و از جمله اونها غایت است، چون این اخلاق دینی و شرعی میشه. پس برآورد دوم شرعیت اخلاقه. خب اگر ما فقط به این دو برایند فکر کنیم که ما در واقع با اشاره به مقاصد شرعی در اخلاق دو جهت به دست میاریم، یکی عقلانی شدن اخلاق، دومی شرعانی شدن اخلاق. اگر چنین بشه طبعا یه برآوردهایی، یک پیامدهایی و دستاوردهای این تحول در اخلاق خواهد داشت، به این معنا که هم در این جهت که چنین اخلاقی، آیا مثلا چنین علم اخلاقی آیا در اعداد کدوم دسته از گروه علوم قرار خواهد گرفت؟ گفتیم ممکن در دسته علوم عقلی، از جهتی در دسته علوم دینی قرار میگیره، یعنی در طبقندی علوم جایگاه علم اخلاق اینطوری میشه. و گفتیم یکی از جهاتی که در هویت معرفتی علم میگیم جایگاه تعیین جایگاه علم در طبقندی علوم هست. وقتی امر و مقاصد رو وارد میکنیم در جریان و در حیثیات در واقع این علم، طبعا یا آثار اینجوری داره، یا مثلا در مسئله اینکه آیا اخلاق حیث اعتباری داره، نسبی یا حقیقی و ثبات داره، این ثبات اخلاق و یا متغیر بودن آن، نسبی بودن یا اطلاق آن، اینا متأثر می شوند. یکی از بحث‌های چالشی بسیار مهم در بحث اخلاق اطلاق و نسبیت است، که گزارای اخلاقی مطلقن یا نسبیان، که گاهی حتی به مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نسبت داده میشه که ایشون احیانا گزاری اخلاقی رو نسبی تلقی کردن، که البته بعضی شاگردایشون تبیین کردن گفتن چنین نیست. امثال مصباح رضوان الله علیه خب تبیین میکنن که نه مراد ایشون این نیست. ولی خب به هر حال این بحث مهمی است که آیا قضایای اخلاقی مطلقند یا نسبیند. به هر حال دروغ همیشه قبیح هست، کذب همیشه قبیحه، اتهام زدن، افترا بستن همیشه قبیح هست یا نسبی است. غالب نظریه‌های تقریبا مسلط امروز میگه آقا اخلاق نسبیه، در یه جامعه فلان رفتار اخلاقیه، در یه جامعه دیگه اخلاقی نیست و بر اثر تطورات اجتماعی فرهنگی یه امر ارزشی تبدیل به ضد ارزش میتونه بشه. بله ذاتاً قبیحه کذب، منتها یه چیزی که باعث میشه گاهی اشتباه میشه اینه، میگن که خب یه جایی میگیم دروغ مصلحتی چی میشه؟ نه اونجا دروغ خوب نشده ذاتاً، بلکه اونجا با یه مصلحت اهمی، ما یه مصلحت اهم رو ترجیح دادیم، تغییر نمی کنه دیگه. منتها شما دو تا مصلحت رو، دو تا مفسده رو میسنجید، بعد میاد بگید که این مصلحت رو برای مصلحت ترجیح دادیم، برای فرار از این مفسده به اون مفسده تندر دادیم، دفع فاسد به افسد کردیم یا افسد به فاسد کردیم. بله، به هر حال اینجور مسائل در ذهن افرادی این تصور رو ایجاد بکنی که پس نسبیه دیگه، یه جا خوب یه جا بده. امروز میگن آقا زمانی همجنسبازی کار قویی بود، بله کار محسنه و از حقوقش اومد دفاع کرد. میگن تأثیر فرهنگ اخلاق عوض میشه، این میگن اخلاق نسبیه، ارزش‌ها ثابت نیستن، این دیدگاهه. ولی اگر با این مبانی که مقاصد معینی رو ما که شارع تعریف کرده اونا رو مقاصد اخلاق بدونیم، قاعدتا باید میل کنیم به سمت اطلاق قضایای اخلاقی، نه نسبیتش. یه همچین آثاری قهرن خواهد داشت. این هم یکی. مسئله دومی که بگیم که دیگه این بحث تمام بشه این است که ما در فقه هم این مطلب رو طرح کردیم که مقاصد چه کار کردی و کار بردی دارند در ساختن سنجه ها و ابزارهای نقد و ارزشیابی، برای اینکه احیانا در اموری و مسائلی بر اساس اونها با تمسک به اونها بسنجیم امور رو. همون مطلبی که ما در مثلا تعارض خبرین در تعادل تراجیح اصول میخوانیم، میگیم یه سلسله در واقع معیارهایی هستن که بر اساس اونها یه خبر رو بر خبر دیگه ترجیح میدیم. در واقع اونا رو به مثابه سنجه و ابزار سنجش و قیاس لحاظ میکنیم، اونا مقیاس هست، پس اون مقیاس ها میسنجیم بین دو خبر و یکی رو بر دیگری ترجیح میدیم. ما این تعادل تراجیح رو دیگه حضور ذهن دارید گفتیم باید توسعه داد، دست کم این موارد رو در زمره تعادل تراجیح باید قرار داد. یعنی توجه داریم که تعادل تراجیح در اصول قدیم ما اونجا که ذیل تعادل تراجیح بحث میشه مسبش عدلن و یا محدودتر از آن خبر است، خبرین یا اخباری با هم احیانا تعارض ظاهرن دارند، بعد میگیم با تعادل و تراجیح کنیم اینا رو به هم بسید. از که الان همین رو دارم عرض میکنم، این در واقع اون چیزی که در اصول بحث میشه. ما گفتیم که ناخیر کی گفته باید ما تعادل و تراجیح رو محدود به این بکنیم، و در اصول هم حتی وسیع‌تر از اینه، گرچه کامل نیست، ناقصه، اما به هر حال ما در جای مختلف به زبان دیگری، نه به زبان تعادل تراجیح، به زبان دیگری گاهی بعضی امور رو با دیگر میسنجیم و ترجیح میدیم. این هم تعادل ترجیح منتو در حوزه های دیگه و در مقالات دیگه است. و کاش در علم اصول کسی روزی جرأت کنه و بیاد تمام بحثایی که از جنس تعادل ترجیح هست یک جا جمع کنه، یه فصل مهم و عمده از علم اصول بشه. بعد از اینکه ما انواع قواعد رو در اصول داریم بحث کنیم، قواعد استنباط و اجتهاد حکم شرعی رو و تشخیص تکلیف عبادی رو، عبدیت رو، اینو تمام کردیم، وقت بگیم انواع تعادل و تراجیح رو داریم، وقت در اون صورت ما بین منهجیات هم تعادل تراجیح برقرار کنیم، بگیم آقا این آقا با این منهج استنباط میکنه و آقا با اون منهج. گاهی به گوش اون میخوری این ایام میگن نمیدونم فرض کنید فقه نجف فقه قم مثلا، خب ببینیم اگر اینا واقعا تفاوت دارن، لابد در روش شناسی تفاوت دارن، در مبانی که تفاوت ندارن علالقاعده، در مبانی کلامی، در منهج. خب بگیم کدوم منهج چه هر کدوم چه خصوصیتی دارن، خصوصیات و ویژگی های اونا رو هم بسنجیم، به هم عرضه کنیم و بتونیم استدلال کنیم بگیم این رجحان دارد. در ادله که معمول هست، حالا در اینجا بحث ادله قضایی عقلی است، ادله که اقامی می شود برای اکتشاف قضایای اخلاقیه، اینا رو با هم مقایسه کنیم و بر اساس شاخصهایی بسنجیم. از جمله اون شاخصها می تواند مقاصد باشد، یعنی اگر یک دلیلی معداش آنچنان است که اگر به آن عمل کنیم مقاصد حاصل میشه، مقاصد شریعت، دلیل دیگری اگر بهش عمل کنیم احیانا معداش آنچنان است که مقاصد به دست نمیاد، خوب اولی ترجیح داره. و همینطور در دلالات، خب ما رو آیات روایات گاه چند تا احتمال میدیم و فقهای ما بحث میکنن، دیگر علوم هم همینطوره، در حوزه کلام هم همینطور پیش میاد، در حوزه اخلاق هم پیش میاد که کسی بحث میکنه و میگه که خب این آیه میتونه اینجور این مراد باشد، میتواند آن مراد باشد، دو احتمال میره. خب برای خروج از تحیر بین دو یا چند احتمال، زیلی یا آیه، زیلی یا روایت یا هر دلیل دیگری، ما نمیتوانیم مقاصد رو مرجح قلمداد کنیم، بگیم این دلالت اقواست و ارجح هست، چرا بر اساس این ما به مقاصد شریعت نزدیک میشیم. اما اگر اون یکی دلالت رو بخوایم بهش ملتزم بشیم، مقاصد از دست میره و بتونیم مقاصد رو مرجح قلمداد کنیم. کما اینکه با چهارم، بین دو دستگاه فکری، دو دستگاه فکری، ما به هر حال یک دستگاه فکری داریم به عنوان دستگاه فکری اشعریت، دستگاه فکری مقابلش داریم دستگاه فکری معتزله یا عدلیه که هم شیعه هم معتزله. خب این دو دستگاه فکری رو باید بسنجیم و اگر مقاصد رو پذیرفتیم، اونگاه اشعریتی که اعتنایی به مقاصد ندارد و عدلیه که اتکای بیشتری به مقاصد دارند رجحان پیدا میکنه. پس بین دو دستگاه فکری هم میشه مقارنه کرد، مقایسه کرد و بر اساس سنجه های از جمله مقاصد که یک سنجه است، احیانا یکی رو بر دیگری ترجیح داد. کما اینکه در مقام فهم هم همینطور، بین چند فهم که البته فهم های متفاوت منتهی میشه به پیدایش دستگاه های فکری متفاوت، اونجا هم باز به همین ترتیبه، باز تعادل تراجیح بر اساس تضاهم دو قضیه اخلاقی، باب تضاهم نهایتاً بناست که یه جوری حل شه، حلش به این است که غالباً یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم، پس میتونه در ادای تعادل تراجیح قرار بگیره. در این صورت ما در مقام تضاهم دو قضیه اخلاقی، دو دستور اخلاقی در یه جا، در یه موقعیت هایی گاهی پیش میاد، بر یک اساس یک حیث اخلاقی پیدا میکنه، بر اساس دیگری حیث دیگری پیدا میکنه، و اینا رو با هم مقایسه کنیم. این دوتا قضیه رو با هم مقایسه کنیم. این میشه مقام اجرا. در مقام اجرا تزاهم المقام اجراست دیگه. در مقام اجرا ما داریم با در واقع دو وضعیتی مواجه هستیم که هر دو نمیتونیم انجام بدیم و دیگر انجام بدیم. یکی کدام؟ آن که به مقاصد خاناتر است، سازگارتر است و یا صریحا تأمین کننده مقاصد است. قهران اینجوریه. خب اینجا هم باز دوباره تعادل تراجعی به حساب میاد. یا همطور نسبت به مقام در واقع الگوهای پیاده سازی شریعت در حوزه تطبیق و شریعه، اگر ما مثلا فرض کنید که در الگوهایی که طراحی میکنیم، نهادهایی که میسازیم، دوائری که ایجاد میکنیم، تقنیات و سازکارهایی که درست میکنیم، آلیات و ابزارهایی که تولید میکنیم برای پیاده سازی، اینا هم قهرن بعضی مواقع بعضی با بعضی دیگر در تقابلن. وقتی در تقابلن در شرایطی قرار میگیم باید یکی رو بر دیگر ترجیح بدیم و اون دسته از الگوها یا نهادها یا ابزارها یا روشها که با مقاصد خاناترن بر اون نمونه های مقابل میتونیم ترجیح بدیم. و به همین ترتیب به هر حال مقاصد و شریعه رو میخواییم عرض کنیم، چون که در فقه هم عرض شد در اخلاق هم میتوانیم به مثابه سنجهایی به کار ببریم در ساحات و جاهایی که محل ترجیح هست. لاجرم باید یه گزینه رو بعد گزینه دیگه ترجیح بدیم. اگر رو خواهیم ترجیح بدیم، ملاک میخواییم، یکی از ملاک ها همین است که یکی مقاصد رو تأمین میکنه دیگری تأمین نمیکنه، یا یکی مقصد اهم رو تأمین میکنه دیگری مقصد غیر اهم رو ولو مهم. طبعا اون که مقصد اهم رو تأمین میکنه او رو ترجیح بدیم. به این شکل در واقع از مقاصد ابزارهایی برای تعادل تراجی بسازیم و استفاده کنیم. خب بحث
بین
اونهایی
که استنباط
می‌کنن
یک جنبه اجتماعی داشته باشه، یعنی اونها این مقاصدی رو،
حالا ضوابط رو بحث کردیم، الان من می‌خواستم یه نکته در همین خصوص بگم. ما تقریبا مباحث مربوط به مقاصد رو عمدتاً بحث کردیم. یه بحث دیگه هم هست که اگر بهش بپردازیم مسئله همون تعادل و تراجع بین مقاصده، خود مقاصد رو با هم بسنجیم، حل اهم فل اهم میشکنیم به اصطلاح، اولویات و مهمات رو در واقع تشخیص بدیم. این یه بحث مهمیه. یه بحث دیگه هم آخر سر خواهیم داشت که یه مقدار برای اینکه به قول معروف پوشش بدیم، گفت که تو این عملیات میگن آقا مثلا فرض کنیم من پوشش میدم تو برو جلو، برای اینکه یه جدار پوششی، جدار دفاعی، پوششی میگیم قضیه منفیه، جدار دفاعی درست کنیم که آقایون بعداً به ما حمله نکنن، یه شواهدی رو از اعاظم راجع به اعتناع به مقاصد و کاربرد مقاصد در احکام در آرا بیاریم. اینم یه مطلبی است که آخر سر انجام بدیم، بد نیست. ولی یه مطلب رو وقتی بحث کردیم وعده کردیم بعداً تکمیل میکنیم و اون این که ضوابط حاکم بر کاربرد مقاصد رو ما اونجا 6 تا ضابطه رو اجمالاً گفتیم و عبور کردیم، ولی مسئله بسیار مسئله مهمی است که ما با چه ضوابطی این همه که ما از کارکردهای مقاصد بحث کردیم امسال، یعنی امسال تحصیلی از اولی که شروع کردیم، عمده بحث ما راجع این بود که مقاصد چه کارکردهایی داره، به چه دردی میخوره. خب این کارکردها و دستاوردها رو بحث کردیم، اما اون قسمتی که سال گذشته راجع به ضوابط کاربسته و کاربرد مقاصد باید بشه خیلی مختصر بحث کردیم و عبور کردیم. همون زمان وعده کردیم بعدا تکمیل میکنیم. من میخوام یه برگشتی داشته باشیم نسبت به این مسئله که خیلی مهمه که تا حدودی در واقع باعث میشه که افراد نسبت به بحثی که داره ارائه میشه حساسیت کمتری نشون بدن، یعنی بدونن که ما توجه به اون جهاتی که بزرگان ما حساسیت داشتن، فضلای احیانا نسبت به این قضایی حساسیت دارن، به این جهات توجه داریم و داریم میگیم مقاصد رو به نحو مضبوط باید هم کشف کرد که ما اساليب اکتشاف مقاصد رو بحث کردیم و هم به کار برد که مختصر بحث کردیم. یه دور در واقع میخوایم اون بحث رو تکمیل کنیم که به این ترتیب مسئله مهم در بحث مقاصد کشف و کاربرده. در کشف شبهه زیاد میشه و در کاربرد ما البته چیزی در حد حدود 20 شبهه رو اشکال مشکل رو طرح کردیم، جواب دادیم و احیانا مهم هم بود. به هر حال اشکال میشه، در نتیجه ما یه بحث اینجوری رو انشالله نمیدونیم چند جلسه، 3-4-5 جلسه انشالله خواهیم داشت که بحثمون کامل بشه. و سلام علی محمد و علی.